بستری فراهم بشه برای ارتباط مستقیم تمام صنوف تئاتر با این برنامه، تا از این طریق مسائل، مشکلات، معضلات و بعضن رویدادهای تئاتری رو به سمع و نظر شنوندگان و مسئولین و سیاستگزاران کلان عرصه نمایش برسه. هر شنبه ساعت 9 شب سوار بر امواج رادیو نمایش به صورت زنده در خدمت خانواده نجیب و فرهیخته تئاتر باشید.
دوستان عزیز، یک بار دیگه صبح شنبه رو عرض میکنم که به خیر باشه و سلامت باشید. با بخش اول برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و برنامه بعدی ما من و صحنه تقدیم به شما.
این برنامه یک نمایش نامه‌خوانی دانشجویی است. عطسه اثری از آنتوان چخوف. با اجرای علیرضا دژدار. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. شب خوشی بود، شبی که ایوان دیمیتری چریاکوف کارمند شاد و سرحال در ردیف دوم لوژ نشسته بود و داشت با دوربین مخصوص نمایش را تماشا می کرد و از دیدن آن لذت می برد. دیمیتری به صحنه نگاه می کرد و خود را خوشحال ترین مرد دنیا می پنداشت که ناگهان حالتی طبیعی و پیش پا افتاده رخ داد، حالتی که از آنجا که جهان پر از حوادث شگفت است هرگز نمیتوان مانع آن شد. در یک لحظه صورتش چروک شد، چشمانش به سوی آسمان برگشت، نفسش بند آمد، صورتش را از دوربین برگرداند، روی صندلیش خم شد، قوز کرد و دلا شد و یک صدای آپشته بلند از خود درآورد. عطسه کرد. البته این حقیقت غیر قابل کتمان است که هر کس حق دارد هر جا دلش خواست عطسه کند. دهقانان، کاراگاهان و حتی مشاوران خصوصی نیز عطسه می کنند. همه و همه. چریاکوف دست پاچه نشد. بینیش را با دستمال پاک کرد و مثل یک آدم آدابدان و متکی به نفس به اطراف خود نگریست تا ببیند عطسه‌اش کسی را ناراحت کرده است یا نه. ناگهان از وحشت تکانی خورد. چه دید در ردیف جلو درست مقابل او پیرمرد کوچک‌اندامی نشسته و دارد با دستکش وسط کله تاس و گردنش را پاک می‌کند و در زم زیر لب می‌خورد. چریاکوف پیرمرد را شناخت. پناه بر خدا، او ژنرال بریژالوف، یکی از اعضای عالی رتبه وزارت ارتباطات بود. کارمند با خود اندیشید من روی این آدم عطسه کردم. درسته که رئیس من نیست، اما خیلی بد شد. باید فورت معذرت بخوام. روی صندلیش خم شد، سینه‌اش را صاف کرد و در گوش جنرال نجوا کرد. معذرت میخوام حضرت مستطاب، عالی جناب، من عطفه کردم، قصد نداشتم که چیز مهمی نیست آقا. مستدیم عفو بفرمایید، عمدی نبود، یعنی یه هو پرید. جنرال گفت ساکت باشید، به خاطر خدا بگذارید گوش بدم. چریاکوف که به سختی مشوش شده بود محجوبانه خندید و کوشید که فکرش را به نمایش معطوف دارد، اما هر چند به بازیگران نگاه کرد کمتر حضور ذهن یافت و دیگر از آن شادی آسمانی خبری نشد. کارمند داشت از شدت قصه از پا در می آمد. هنگام استراحت کوتاه آمد و مدتی نزدیکی های جنرال پلکید. جرأت نمی کرد جلو برود. سرانجام نهیبی به خود زد، ترس بی جای خود را شماتت کرد، پیش رفت و با لکنت زبان گفت آری جنابا، روتان عطسه کردم، ببخشید، می دانید که قصد عمدی نداشتم. آه راستی؟ ای بابا، من فراموشش کردم، چرا این همه لفتش میدید؟ چریاکوف با خود اندیشید، میگه فراموشش کردم، اما من از آن حالت چشمهاش خوشم نیومد. آدم از اینجور نگاه ها طرفی نمیبنده. در حالی که با بی‌اعتمادی نگاهی به سوی جنرال میافکند اندیشید، نمیخواد با هم صحبت کنه، باید بهش حالی کنم که عم نداشتم. این قانون طبیعیه، در غیر این صورت خیال میکنه روش توف انداختم. حتی اگر امروز این فکر رو نکنه فردا میکنه. وقتی چریاکوف به خانه آمد، زنش را از آن حادثه خالی از آداب که غیر آمدانه اتفاق افتاده بود آگاه کرد. به نظرش رسید که زنش داستانش را با سبکسری و بدون هیچ اهمیتی تلقی کرده است. زن هرچند اول بار کمی ترسید، ولی وقتی آگاه شد که بریژالوف رئیس آنها نیست، راحت شد و آرام گرفت. آنگاه گفت فکر میکنم باید بری و ازش معذرت خواهی کنی، و الا خیال میکنه با آداب اجتماعی بیگانه ای. درسته، منم میخوام معذرت خواهی کنم، اما یه آدم عجیبیه که نپرس، حتی یک کلمه منطقی هم در جوابم نگفت. به علاوه وقت هم زیغ بود و نشد درست حسابی معذرت خواهی کنم. صبح فردا چریاکوف لباس رسمیش را برتن کرد، به سلمانی رفت، مویش را پیراست و برای عذرخواهی به راه افتاد. اتاق پذیرایی جنرال پر از ارباب رجوع بود که همه عرض حال داشتند و دادخواهی می کردند. جنرال آنجا بود و یکایک ارباب حاجت ها را می پذیرفت. پس از آنکه با چند نفر از مراجعین گفتگو کرد، صورتش را برگردان و در همین موقع چشمش به چریاکوف افتاد. او جلو دوید. شب گذشته آلی جنابا، اگر خاطر مبارکتان مستحضر باشد، تو آرکادیا بود که بله میبخشید من عدسه زدم و اینطوری اتفاق افتاد که جنرال گفت ها بازم شما، و باز یک مش چرت و پرت گفت و رویش را به مراجع کننده بعدی کرد و گفت بفرمایید مطلب شما چیه؟ چریاکوف با خود فکر کرد بله واضحه که نمیخواد به حرفام گوش بده، معنیش اینه که از من عصبانیه. رنگ کارمند از وحشت مثل گچ دیوار شده بود. اما من نمیتونم همینطوری موضوع رو بذارم و برم، باید بهش توضیح بدم. وقتی جنرال آخرین ارباب رجوع را راه انداخت، بلند شد تا به آپارتمان خود برود. چریاکوف دنبالش راه افتاد و شروع به حرف زدن کرد. حضرت عجل، ببخشید، باید اعتراف کنم که قربان، فقط ندامت قلبی و پشیمانی خالصانم بود که دوباره برای عذرخواهی مصدع عالی جناب شدم. و جنرال نگاهش کرد، بیچاره از استیصال داشت به گریه می افتاد. کارمند را با دست از خود راند و گفت: دارید به من می خندید آقا؟ مسخرم کرده اید؟ و محکم در را روی او بست. چریاکوف با خود اندیشید: خنده؟ عجبا، من در این داستان چیز خندداری نمی بینم. چطور نمی فهمه؟ یه جنرال اما موقعیت رو درک نمی کنه؟ هنگام بازگشت به خانه با خود فکر کرد: بسیار خوب، دیگه حضرت جنرال نازنین رو با معذرت خواهی هام خسته نمی کنم. مرد شورش رو ببره. آره، کار رو تموم می کنم. یه نامه براش می نویسم و همه چیز رو توضیح می دم. دیگه تمام شد، تمام. اما نتوانست آن نامه ای را بنویسد که در نظر داشت. هرچه فکر کرد و زور زد، حتی یک کلمه هم به خاطرش نرسید. این بود که تصمیم گرفت فردا به خانه جنرال برود و همه چیز را حضوری توضیح بدهد. فردا وقتی بار دیگر چریاکوف با نگاه استفهام آمیز جنرال روبرو شد، به سخن در آمد: حضرت عجل، دیروز که مصدعتان شدم، آنچنان که حضرت اشرف گمان بردند، نه برای آن بود که بهتان بخندم، بلکه قربان، و به خاطر آن عدسم که مزاحم ذات اقدس شده بود، معذرت خواهی کنم. اما درباره خندیدن به شما، هاشا و کلا، هرگز حتی خیالش را به مخیلم راه نمی دهم. آخر چگونه جرأتش را خواهم داشت اگر خدای نکرده خیال خندیدن به دیگران در سرمان بگذرد؟ دیگر تکلیف قانون و احترام به اعضای عالی رتبه اجتماع چه خواهد شد؟ جنرال در حالی که از شدت خشم کبود شده بود و از سر و پایش می لرزید نعره کشید: برو بیرون از اینجا! چریاکوف که از ترس بیهوش می شد آهسته زمزمه کرد: معذرت میخوام. و جنرال در حالی که با عصبانیت پایش را بر زمین میکوف نره میزد: برو بیرون! چریاکوف حس کرد که چیزی در درونش پاره شد و فرو افتاد. وقتی به خانه باز میگشت، نه چیزی میدید و نه صدایی میشنید. بی اراده در خیابانها قدم میزد و سرانجام افتان و خیزان خود را به خانه رساند و همانطور که لباس کارمندیش را بر تن داشت، روی نیمکت دراز کشید و جان سپرد.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش اول برنامه رادیو نمایش همراه هستید. تا لحظاتی دیگر، برنامه بعدی ما قسمت اول از نمایش تونل تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بابا، حالا چرا اینجا واستادیم؟ خب بریم تو دیگه.
برای اینکه کسی شک نکنه. ما که هنوز کاری نکردیم.
اینجوری بهتره. ببین، مغازه‌ای که به تأمین ارث رسیده درست پشت بانکه. کافی از زیر زمینش یه تونل بزنیم به بانک. اون وقت نصف شب که کسی نیست،
درست وسط بانک میایم بیرون.
خدایش این نقشت حرف نهره. از همه نقشایی که تاله کشیدی بهتر بوده جانه تا.
آره دیگه، اینجوری جوراب و اینجور چیزا هم دیگه لازم نیست.
هرچند اگه همه میدونست میخوای با مغازش چیکار کنی، عمرن وصیت میکرد به تأمینه برسه. آخ روحت شاد عمه.
روحت شاد عمه خانم.
میگم منو
آق منوچ.
میگم آق منوچ، حالا نمیشه کلن از خیر دست برد زدم به این باید بگذاریم. حالا که عمه این مغازه رو گذاشته واسه تأمینه، اون سرمایه اولیه که همیشه میگفتی و دارین دیگه.
هوشنگ بعدم نمیگه. آبجی تأمینه میگفت میخواد اینجا رو بکنه کلوچه فروشی.
الانم همین کارو میکنه و این مغازه کلوچه فروشی میشه پوشش کار ما. تأمینه کلوچه میفروشه، ما هم تو زیر زمین تونل میزنیم. ببین فقط حواستون باشه، تأمینه هیچ وقت نباید بو ببره ها.
خب سر صدای کندن تونل چی؟
تونل خب چی؟ بهش میگیم داریم لوله کشی مغازه رو درست میکنیم.
میگم بلکم آبجی کارش گرفت، اونجوری دیگه نیازی نیست بخوایم دزدی کنیم. نه
من با سوپای خودم باشم.
خب باش،
بعدشم فقط من نیستم که. اصلا شما دوتا تا که میخواییم ویل بگردیم؟ بعد از یه جا شروع بکنیم یا نه؟ میگم که همین یه دفعه است دیگه. از طرفی بدونی چند وقته داریم تلاش میکنیم به این بانک دست برد بزنیم؟ یادتون باشه همیشه کاریو که شروع میکنین باید تموم کنین. اینو همه میگن.
بله بله اینو همه میگن. بله. اما نه درباره دزد.
بس کنید دیگه. یه هفته وقت داریم مغازه رو واسه تأمینه روبرا کنیم که کلوچه فروشیشو را بندازه. بعد که مشغول شد شروع میکنیم به کندن تونل.
تونل. نویسنده آشا مهرابی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، سعیده فرزی، احمد شمس آصف، قربان نجفی، محمد شریفی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
خب از اول بگم کار زیادی میبره، اما بعدش هممون به چیزی که میخواییم میرسیم.
میگم کی قراره با دریل کار کنه؟
تو.
چرا من؟ من تا حالا آقا با دریل کار نکردم. بعدشم این سر و صداش خیلی زیاده.
ببین فکر کردی برای چی این پتو رو آوردم؟ بابا میپیچم دورش صداش در نمیاد.
میپیچی دورش؟ این که خیلی نازکه.
نگران نباش بابا، جواب میده. اصلا بذار خودم روشنش کنم.
ای بابا.
خدا جانم تحلیله جان. چی شده؟
خیلی سر و صدا میکنین آقا منوش، مشتری ها میترسن.
مشتری ها؟ مشتری داری آبجی؟
آره بابا شکر خدا سینی اول تموم شده، فردا من بیشتر کلوچه بپزم.
نگران نباش تحلیله جان، اون با من.
کاش لوله کش می آوردیم آقا منوچ.
همچین این لوله ها رو برات بازسازی کنم از 100 تا لوله کش بهتر. هر کی پرسید
بگو تو زیر زمین داریم لوله ها رو عوض میکنیم.
باشه
دارم خوشین دیگه به خیر گذشت. چتونه؟
به خیر میگذره. به من میگن منوچ پرمغز. تورج منو بگیر.
بگیرم؟
آره بگی محکم بگیر.
باشه باشه.
هوشنگ
دوباره
هوشنگ ها دکمه رو بزن.
آقا منوچ
بزن دکمه رو.
بابا بابا گفتم
من از بیگانگان
تورج با تو هم تورج اینقدر اون قاشقو نکوب رو بشکا
اصلا خوره یا
بابا خیلی اصلا دارم تو هم هی خوب ترش بکن نکوب دیگه.
خب پس اینجوری شد گیر افتادی.
چجوری؟
یعنی میگم صدای دریل گیرتون انداخت.
کاش صدای دریل گیرمون انداخته بود. حداقل اینقدر دلم نمیسو.
خب پس چی؟ تورج
و
یه تیکه دیگه از اون کلوچه رو بده ببینیم. چایی هم بریز.
هشو عجب کرد.
تعریف کن اوشن
شدیم.
بعد چی شد؟
ها؟ بعد؟ ها هیچی دیگه. جونمون داشت در می اومد بس که زمین و دیوار رو کندیم. دیگه آخراش بود که ها بس چی نمیری جلو آقا منو؟
عجله نکن بابا. ای دارم سعی میکنم بفهمم باید بریم سمت چپ یا بریم سمت راست.
خب معلومه دیگه بانک میشه سمت راستمون.
تو به این کار کار نداشته باش. ما از اینجا اومدیم پیچیدیم سمت راست.
بفهم
راست
نه
راست میشه اینجا دیگه.
آقا مگه خودت نکشیدی نقشه رو؟
معلومه که خودم کشیدم. پس کی کشیده؟ میدونی چند وقت من دارم روش کار میکنم؟
بله معلومه
میدونم.
میگم اگه یه دفعه یکی غیر از آبجی بیاد پایین بپرسه چی کار داری میکنی چی بگی؟
کسی نمیاد.
خب اگه اومد چی؟
خب میگیم داریم مغازه رو گسترش میدیم دیگه.
از زیر زمین
آقا میتونیم بگیم داریم یه کافی شاپ درست میکنیم که هر کی خواست با کلوچه‌ها بهش قهوه بدیم. راستی فکر بدی هم نیستا. منظورم اینه که واقعا میتونیم تو مغازه چند تا صندلی بذاریم تا هر کی خواست بشینه چایی یا قهوه با کلوچه بخوره.
من میگم فکر کنم بشه سه تا میز کوچولو با 6 تا صندلی گذاشت.
بس میکنی یا نه؟
نظرت بدی
به جای حرفا بذاریم بفهمم باید راست رو بکنیم یا چپ رو؟
آبا تو که هنوز تو چپ و راستی که
آقا منوش تورج آقا شما
جانم تامین جان ما تو تونلیم.
تو هنوز نفهمیدیم کجای تونل
دیگه چیزی نمونده.
میگم شوهر یکی از مشتریان دو بکشه بگم بیاد یه نگاهی بکنه.
بیداد بیداد
آقا یه وقت آبجی کسی رو
نه 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 تامین جان نه 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 بهت گفتم با کسی حرف نزن درباره لوله. ما میخوایم خودمون این کارو انجام بدیم.
آره آبجی بلکه خودمون بعدا بتونیم این کارو ادامهش بدیم.
آره
آره لوله کش بشیم.
بله
بله آره دیگه. خب حالا چی کار داشتی تامین جان؟
آها چیز من دارم میرم یکم آرد بخرم بیام دوباره کلوچه بپزم.
میگم پس اون همه کلوچه که پخته بودی چی شد؟
وا همش فروش رفت.
این راست میگی آبجی هنوز زور نشده که.
شکر خدا همشو خریدم.
خدا شکر
سفارش گرفتم برای بعد از اون.
میبینی کار آبجی داره میگیره با
کلوچه قضی آقابت نداره. ما باید بزرگ فکر کنیم. برو تامین جان برو اگه پولت رسید چند تا هم فلافل بخر سر را دورم دیگه بخوریم.
باشه خسته نباشیم. خدا
حافظ. قربان تامین جان درو قفل کن.
نگو تامین جان برمیگرده بابا.
فهمیدم باید کدوم طرفو بکنیم. ما میریم سمت چپ.
آفرین آفرین آفرین.
دهنه همون سمت چپ رفتیم که بدبخ شدیم دیگه.
خداییش منو هنوز نفهمیدم چرا رفتیم سمت چپ. هوشنگ که گفت بانک سمت راست دیگه.
خداییش نابغه یا تورت تو هنوز نفهمیدی؟
نه
نقشه رو بلعکس گرفته بود.
راست میگم منوچ،
فکر میکنین اولین بارش بود آقا رجب؟ این منوچ یه سال داشت واسه دزدی از بانک نقشه میکرد، اونم چه نقشه هایی.
حوشنگ قضیه ساعت تعریف کن.
آره اولین بار که مثلا قرار بود به بانک دستبرد بزنی، میگم واسه
سرتو بدوز تو رک.
بابا الان که هنوز تو خیابونی مقام منوچ، اینجوری بیشتر جلب توجه نمیشه.
نه بهتره تا زمان رفتن توی بانک پشت همین ماشین قایم شین.
پشت ماشین قایم شین
میگم که میری؟ فکر کنم دو سه ساعتی شده که اینجای ما.
سه ساعت 5:45 صبح میخوام بانک خلوت باشه.
خب پس چرا اینقدر زود اومدیم؟
همین
الان ساعت چنده؟
مگه خودت ساعت نداری؟
نه دیگه، شما گفتی موبایل نیاری.
آره موبایل حواس آدمو پرت کنه. بذار ببینم دیشب ساعت نوچی من با رادیو تنظیمش کردم. الان نشون میده که 7:30 صبح.
نه
پس دیر شده که.
آره
فکر همه چیو کردم. این تو هر ساعت 35 میفته جلو. 7 ضرب در 35 میشه. سب کن کاغذ و مداد دارم. سب کن همه چی مرتبه. کاغذ مدارات بقیه میشه 245 دقیقه. خب این 4:42 رو داریم.
حالا ای گو
ساعت رو برمیگردونیم روی سب کن ای داره خوششانس ساعت 5:47
است. خب پس وقتشه بابا بریم تو.
نه دیگه 2 دیر شده، فایده نداره.
ای بابا
امروز بریم خونه، فردا دوباره میاد.
ای بابا
دوباره
اینجوری شد که بار اول نقشمون نگره. هرچند که بعد فهمیدیم ضرب و تقسیمش هم غلط بوده و اون روز ساعت هنوز 5 نشده بود.
ای شما ستا کلاستون داره شروع میشه.
باشه داش. ممنون.
وای صدای این بابا داره دیوونم میکنه. دیوونم کرده
صداش برام خیلی آشناست.
این قاسمه، رفیق صمیمیش انداختتش تو زندان.
ببخش شما رجب، ما دیگه باید بریم کلاس.
منم دیگه باز برم، کلی کار دارم. این سرگذشت شما ما رو از کار و زندگی انداخته. حالا کلاس چی میرین؟
شیرینی پزی؟ بله میخواییم بعد آزادی خدا بخواد کمک حال آبجی بشین.
عجب.
بله
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 MHz.
ساعت 11 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. برنامه بعدی بازپخش آن سوی نمایش.
مرکز هنرهای نمایش رو تقدیم می‌کند.
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. نمایش هفته.
در آدینه با نمایشان